حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. راوی دوم در حدیث اربعمئه که باید بررسی بشود، حسن بن راشد جد قاسم بن یحیی است که ظاهرا بیش از 200 روایت در مجامع ما از حسن ابن راشد هست. ابتداعا دقت کنید، در رجال 3 نفر داریم به نام حسن ابن راشد. مورد اول حسن بن راشد الطفاوی با تای دستدار که این غیر از مورد محل بحث ماست. نجاشی میگه ضعیفون لهو کتاب و نوادر حسنون کثیر العلم یروی عنه علی ابن سندی. یک حسن ابن راشد طفاوی داریم، نجاشی میگه ضعیفه، اما یک کتاب نوادری داره، اون کتاب خوبه، معلومات زیادی در اون کتاب هست. راوی از این حسن ابن راشد علی ابن سندیس. یک مورد. مورد دوم حسن ابن راشدی داریم که کنیش ابو علیست و در اسناد روایات غالبا به این تعبیر میاد، ان ابی علی الراشد، همین حسن ابن راشد است. شیخ طوسی میگه ایشون از اصحاب امام جواد و امام هادی است و شیخ طوسی صریح ایشون رو توصیف میکنه. از وکلاء ائمه هست که تعبیر جالبی امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به ایشون داره، وقتی منصوبش میکنه به عنوان وکیل، لقد اوجبت فی طاعته طاعتی، طاعت او طاعت من است، و فی عصیانه الخروج الى عصیانی. هر کس ابی علی راشد رو نافرمانی کنه که ان منو نافرمانی کرده است. روایت هم سندش لا بحث به است این نقل. خب این حسن ابن راشد باز غیر از مورد ماست، اشاره میکنیم حسن ابن راشد ابا علی، اینم ثقتون فی غایت الوثاقه است. همینجا در پرانتز نکته ای رو عرض کنم، لا ینقضی تعجبی از مرحوم محقق داماد در کتاب صلات، حالا دیگه سر مقررم میخواییم بشکنیم ولو سخت شکستن این مطلب سر مقرر، ولی دیگه حالا چکار کنیم، مرحوم آقای مؤمن تغییرات مرحوم محقق داماد رو نگاشتن، آقای مؤمن هم آدم دقیقی بود خدا رحمتشون کنه. ایشون در کتاب الصلات روایتی رو نقل میکنن که ابو علی راشد در سند این روایت است. بعد مطلب عجیبی داره محقق داماد، میفرماید این روایت رو صاحب جواهر تصحیح کرده، فرموده صحیحه ابی علی الراشد، ولکن فی ابی علی الراشد کلامون، ابی علی الراشد حرف داره، بحث داره. خب بحثش چیه؟ بعد اینجوری توضیح میدن، خب کلامون یعنی مشکل داره. بعد میگن نعم مرحوم مامقانی در رجال مطلبی گفته که داله بر توصیق ایشونه. اون مطلب چیه؟ این است که مرحوم مامقانی گفته است ابو علی وکیل معصوم بوده و توکیل نوعی از توثیق است و کذا غیره من الشواهد. یه شواهد دیگه ایم داریم که ابو علی خوبه. فهینهذ لا یخلو اعتباره من قوه، لا یخلو اعتباره من قوه. میگم بعید نیست که یه حدیث معتبر باشه از ناحیه ابو علی راشد. عرضمون به مرحوم محقق داماد اینه، عجیبه شما توجه نکردید. سریعا شیخ طوسی توثیقش میکنه، میگه ثقتون روایت معتبر داریم که خب تعبیر رو عرض کردم، در اطاعتش اطاعت من است، در عصیانش عصیان من است. هیچ کسی هم در ابو علی راشد مطلبی نگفته که بی ابی علی راشد کلامو. لذا ما احتمال این رو میدیم که مرحوم محقق داماد یه تضعیفی یه حسن ابن راشد تفاوی داره، نجاشی گفته، یه تضعیف دیگری حسن ابن راشد دیگه داره که ابن غزائری گفته. شاید مرحوم محقق داماد آدم بسیار محققی است، از اعلام مکتب قومه، هم در فقه هم در اصول ابداعاتی هم داره ایشون. ولی حالا این مطلب دیگه عرض کردم، لایم قضی تعجبی فی ابی علی راشد کلامون، وقت توصیخشم اینجوری درست کنیم که مامغانی گفته وکیل وکالت نوعی از توثیق، شواهد دیگم داریم، اینا رو که ضمیمه میکنیم لا یخلو من اعتباره. خب شما که توثیق شیخ طوسی رو قبول دارید که رسما شیخ طوسی توثیق کرده، هیچ تضعیفی هم نسبت به ابی علی راشد وجود نداره، بزا جای گفتن این حرف نیست دیگه. این تو پرانتز. اینم نفر دوم حسن ابن راشد که ابا علی راشده و ثقت. فرد سوم حسن ابن راشد مولا بن العباس کوفی من رجال صادق علیه السلام، که این سومی حسن ابن راشدی است که در سند حدیث اربعمه است. حسن ابن راشد مولا بن العباس، در بعضی از کتب گزارشگری شده وزیر منصور و مهدی و هادی عباسی بوده. تاریخ طبری گزارشی از حسن ابن راشد میارد، برخورد منصور با حسن ابن راشد در یک مطلبی، این حسن ابن راشد جد قاسم ابن یحیاست که در حدیث اربعمه آمده است. خب این حسن ابن راشد ابن غزائری میگه ابو محمد روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن ضعیفون فی روایته. این حسن ابن راشد جد قاسم ابن یحیی ابن غزائری میگه ضعیفون فی روایته. پس دقت کنید، سه تا حسن ابن راشد داریم که دو تا حسن ابن راشد متأخر از زمان امام صادقن. حسن ابن راشد طفاوی که نجاشی تضعیفش میکنه، حسن ابن راشد ابو علی که فی غایت الوثاقه است، اونم از اصحاب امام جواد و امام هادی است. سوم حسن ابن راشد مولا بن العباس که جد قاسم ابن یحیی است و در حدیث اربعمئه و تعداد دیگری از احادیث در سند آمده است. خب ایشون تضعیف ابن غزائری رو داره. حالا دقت کنید، قبل از این که وارد بشیم نسبت به ایشون مطلبی رو بگیم، به مناسبت میخوام یه نکته ای رو عرض کنید، ولو حالا بحثای رجالی هم غالب شد در این جلسات، نمیخوایم همش اینجوری هم باشه، ولو مهمه، بعضی دوستانم اصرار دارن این بحثا گفته بشه، لازم هم از درسته، ولی نمیخوایم دیگه بحث فقه غالب رجالی به خودش بگیره، خب گاهیم کمتر خواهیم کرد بحث رو. معذالک این نکته خوبه اینجا به مناسبت اشاره بشه نسبت به حسن ابن راشد طفاوی و ثمره عملی هم داره. اینجا دقت کنید، ابن غزائری یه عبارتی داره در رجال، به این عبارت دقت کنید، میگه حسن ابن اسد طفاوی البصری ابو محمد یروی عن الضعفا، میخواد گزارشگری کنه از شخصی به نام حسن ابن اسد طفاوی، یروی عن الضعفا و یرون عن و هو فاسد المذهب ولا اعرف له شیئا اصلح فیه، من هیچ کتابی مطلبی ازش ندارم که با صلاحیت درش رفتار کرده باشه الا روایتی کتاب علی ابن اسماعیل ابن میسم. فقط اگر این حسن ابن اسد طفاوی از علی ابن اسماعیل ابن میسم، متکلم شیعی عالم بزرگ علی ابن اسماعیل میسمی، اگه کتاب او رو نقل کنه اونجا مشکل نداره، وقد رواه عنه غیره، چون دیگرانم روایت کردن، ابن غزائری میگه اونا رو من نگاه کردم روایتاش درسته، ولی دیگه بقیهش یا آقای حسن ابن اسد طفاوی مشکل داره. خب حسن ابن اسد طفاوی، حالا دقت کنید، مرحوم علامه در خلاصه یه استنباطی دارن، این عبارت ابن غزائری رو نقل میکنن، بعد میفرماین ظاهر این است که این نسخه غلطه، حسن ابن اسد طفاوی نیست، حسن ابن راشد طفاوی است. او در نسخه بوده حسن ابن راشد، رش افتاده به تعبیر علامه، بعد گفتن حسن ابن اشد که معنا نداره، حسن ابن اسده. خب بنابراین اگر این برداشت علامه درست باشه، کلام ابن غزائری که داره حسن ابن اسد طفاوی ضعیف است، ضعفا ازش نقل کردن، روایاتش درست نیست مگر وقتی از میسمی نقل میکنه، خب این اگه حسن ابن راشد طفاوی باشه همان است که نجاشی امون تضعیف کرده، چون عبارت خوندیم حسن ابن راشد طفاوی، نجاشی میگه ضعیفان فی روایته، روایاتی ضعیف. اگه این برداشت درست باشه که نه حسن ابن اسدی نداریم، حسن ابن راشد طفاوی است و اونم هم نجاشی هم ابن غزائری تضعیف کرد. بله؟ نه حالا ببینید، نجاشی ما گزارشگری ها رو میگیم، نجاشی نمیگه فاسد العقیده، ولی ابن غزائری میگه فاسد العقیده بود. این کدوم حسن ابن راشده؟ دقت کنید، دقت کنید، او حسن ابن راشد رو بخونید کدومه؟ در کلام ابن غزائری اون حسن ابن راشد مولا بن العباس، او غیر از طفاویه. خب بسیار خوب. خب
اما در مورد حضرت
شیخنا باید بگیم سبحانه روش جان کردید یا نه؟ ببینید دو سه تا، یکی حسن ابن راشد مولا بن العباس است، ابن غزائری تضعیفش میکنه، درست ضعیفم پی روایته، فاسد العقیده هم نمیگه. یکی حسن ابن اسد است که مرحوم علامه میگه این حسن ابن اسد طفاوی همون حسن ابن راشد طفاویه، اون حسن ابن راشد غیر از اینه، خب نداره، اون که غیر از اینه. اشکالی داره آقای ابن غزائری نسبت به یک حسن ابن راشد بگه ضعیفه، نسبت به حسن ابن راشد دیگه بگه ضعیف است و عقیدش هم فاسده. خیلی خب، حالا صبر کنید، اون پس برسیم، حالا ما توضیح میدیم، اجازه بدید ادعا ببینیم چی جوریه. دقت کنید، پس مرحوم علامه حرفش اینه در خلاصه، میفرماید حسن ابن اسد طفاوی که ابن غزائری میگه فاسد العقیده چنین و چنان، همون حسن ابن راشد طفاوی است، اون رش حذف شده. مرحوم مامغانی در رجال یه جمله داره، ولا مستند له، دلیل نداره، حرف علامه دلیل نداره. اینکه علامه بفرماید این حسن ابن اسد طفاوی در کلام ابن غزائری حسن ابن راشد طفاوی است که در کلام نجاشی آمده، این مستندی برش نیست. عرض میکنیم به نظر ما برداشت مرحوم علامه قریب به ذهن که این غلطه، این حسن ابن اسد الطفاوی نیست، همون حسن ابن راشد الطفاوی است. والوجه فی اولا حسن ابن اسد الطفاوی که گفته میشه در کلام ابن غزائری کتاب علی ابن اسماعیل میسمی رو روایت کرده، شما در کتب روایی ما ببینید آیا یک روایت پیدا می کنید فردی به نام حسن ابن اسد تقاوی از علی ابن اسماعیل میسمی نقل کنه؟ ببینید یه روایت پیدا می کنید در مقابل وقتی ابن غزائری میگه راوی کتاب میسمی حسن ابن اسد است، علامه میگه مقصود حسن ابن راشد است، مؤیداتی داره، قرائنی داره. در کتب اربعه روایت حسن ابن راشد از علی ابن اسماعیل میسمی هست، هم در کافی هم در تحذیب. مثلا این سند رو ببینید، معل ابن محمد عن حسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل روشن، علی ابن اسماعیل میسمیه، حسن ابن راشد داره ازش روایت نقل میکنه. باز کافی رو ببینید، علی ابن ابراهیم عن سلمت ابن خطاب عن حسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل المیسمی. تهذیب رو ببینید، حسن ابن خرزاد عن حسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل. در بعضی از نسخ تهذیب حسین ابن راشد غلطه، حسن ابن راشد در نسخ مصححه تهذیبه، لذا به ذهن قریب میاد حرف مرحوم علامه که اون حسن ابن اسد در رجال ابن غزائری حسن ابن راشد است. التفاوی ابو محمد همون است که نجاشی از اون گزارشگری میکنه، ضعیف فی روایته، لذا یک حسن ابن راشد داریم. ممکنه اینجوری نتیجه بگیریم، التفاوی که توضیح میده علامه، دیگران اینا قبیله هستن، روشن بوده توضیحاتیم دارن، ما دیگه نیاز به ذکر نداره. حسن ابن راشد تفاوی که علی ابن سندی از اون روایت نقل میکنه و او کتاب علی ابن اسماعیل میسمی رو نقل میکنه، ضعیفون به تعبیر نجاشی و ابن غزائری هم میگه ضعیفون، فاسد المذهبه، همه یک کتاباش مشکل داره الا یک کتابش. و همینجا عرض کنیم با توجه به این مطلب، آن چرا که محققین کتاب شریف کافی تحقیق کردن در دارالحدیث، که خب تحقیق خوبی هم هست، واقعا نسخ مختلف رو دیدن و کار خوبی انجام دادن، این آقایان در ذیل یک سند در کافی شریف حسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل میسمی حاشیه میزنن، از ظاهر ان المراد من ابن راشد فی السند هو ابو علی حسن ابن راشد. خب در این روایت آمده عن معل ابن محمد عن حسن ابن راشد عن علی ابن اسماعیل، آقایون محققین میگن ظاهر اینه که این حسن ابن راشد ابو علی راشده که ثقه است، فی غایت الوثاقه است. اگه این برداشت علامه در خلاصه درست باشه، او قرینه ای که ما آوردیم کسی قبول کنه، خب این حسن ابن راشد حسن ابن راشد تفاویه که نجاشی و ابن غزائری تضعیفش کردن، نه حسن ابن راشد ابو علی باشه که ثقتون فی غایت الوثاقه. حالا دوستان اینجا داریم که با این آقایون مرتبطن، شاید هم همکاری کردن، این مطلب رو به اونا منتقل کنن، اگه پاسخی دارن، نکته‌ای دارن، باز ما میتونیم هم بیشتر استفاده کنیم، هم اگه نکته جدیدی بود برای دوستان هم مطرح بکنیم. خب برگردیم به اصل مطلب خودمون. اینا نکات پیرامونی بود. بله؟ لازم نیست علی ابن سندی باشه. آخه انحصار که نیست که. علی ابن سندی از اون روایت نقل میکنه، ولی انحصار که نیست که. این که قرینه بر انحصار که نیست که فقط علی ابن سندی از اون روایت نقل میکنه، که چون اینجا علی ابن سندی نیست بس اون نیست. مسلم حسن ابن راشدهای دیگری داریم تفاویض، علی ابن سندی هم از اون نقل نمیکنه. اون که انحصار نیست که. دقت کنید. حالا برگردیم به مطلب خودمون. این حاشیه بود. حسن ابن راشد مولا آل منصور که در حدیث اربعمئه آمده است. خب تضعیف ابن غزائری رو داره. مدرسه نجف مرحومای خویی که تضعیف ابن غزائری براش ثابت نشده، میفرماید این تضعیف که علم یکون است. حسن ابن راشد در اسناد کامل و زیارات و تفسیر قمی آمده است و این اماره وثاقت است. فهو ثقت. خب ما نه ورود در اسناد کامل و زیارات و نه در اسناد تفسیر قمی رو اماره وثاقت نمیدونیم. تضعیف ابن غزائری هم هست. خب فعلا من المتوقفینی، فعلا میگیم توقف، چون دو تا مطلب رو عرض میکنم. اگه دوستان کار کنن ممکنه نتیجه دیگری بگیریم، رفعیت کنیم از تضعیف ابن غزائری. نکته اول هم راجع به قاسم ابن یحیی هم راجع به حسن ابن راشد، اینا کاربرد داره این دو نکته که عرض میکنم. نکته اول این که با وجود روایات اینان در کتب اربعه، باید یه بررسی بشه. یک، آیا احمد ابن محمد ابن عیسی که شخص متشددی بوده در حدیث، احمد ابن ابی عبدالله برقی رو از قوم بیرون کرد، احمد ابن محمد ابن عیسی گفته میشه کتاب قاسم ابن یحیی رو روایت کرده است. روایات موجود از احمد ابن محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی رو بررسی کنید. ببینید آیا روایت غالبا آدابی است یا نه روایت احکام الزامیه هم از قاسم ابن یحیی گزارشگری شده است. این مهمه، اینو بررسی کنید ببینید. نکته بعد، آیا در بین روایات حسن ابن راشد ما روایتی داریم که او به تنهایی نقل کرده باشد، حکم الزامی باشه، اصحاب طبق او فتوا داده باشند، یا نداریم؟ اگر این نکات پیرامونی روش کار بشه ممکنه ما این احتمال رو میدیم که در مقابل اقامه این قرائن تضعیف ابن غزائری تاب نیاورد و اون قرائن متبع باشه. ما فرصت نداشتیم کار کنیم، معذاله کار کنید ببینید آیا ممکن از این طرق به نتیجه وساقت قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد برسیم که او وقت مثل حدیث اربعمئه و بسیاری از احادیث، یعنی جمعی از احادیثی که این دو در سندش هستند، از این جهت اشکالش برطرف میشه. بگذاریم فعلا سند روایت دوم هم قابل اعتبار نیست به نظر ما، نمیتونیم بگیم معتبر است. اما از جهت دلالت روایت اینه: ایاکم و عمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. از جهتی این روایت از نظر دلالت اجمال حدیث قبل رو نداره، با نسبت به روایت قبل نها عن التماثيل میگفتیم آیا ساخت تمثاله، عبادت تمثاله، خرید و فروش تمثاله، نمیدونیم و ساختم قدر متیقن نبود که محل بحث ماست، اون روایت مشمل بود. از این جهت این روایت اجمال نداره. ایاکم و عمل الصور، بپرهیزید از ساخت صور. صور هم اطلاق داره چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه، پس بر ساخت دلالت میکنه. منتها یه نکته باید توجه بشود که این کلمه ایاکم که در ادب عربی برای تحذیر است، یعنی احذرکم، شما رو بر حذر می‌دارم از این عمل، آیا بالوضع یا به تبادر اعتراضی میتونیم بگیم ظهور داره در تحذیر شدید؟ یعنی وقتی ایاکم با متعلقش بیاد، یعنی اون متعلق محظور عند المولاس شدیدن، یعنی حرام است، که بعد با این تعبیر آورده ایاکم و عمل الصبر، آیا این کلیشه ظهور داره در تحذیر شدید یا نه؟ به نظر ما اگه قرینه ای نباشه، ظهور این کلمه در تحذیر شدید اول کلامه، نه در لغت شاهدی برش هست، و از طرف دیگه کسرت استعمال این کلمه در تحذیرهای خفی. شما روایات رو ببینید، ایاک و مصادقت الاحمق، ایاک و الاستجاع فی الحمام، ایاک و النوم بین الصلاة و طلوع، ایاک و کثرت النوم فی اللیل، ایاک و السؤال فانه ظل ظاهر. انبوه موارد داریم. این کلیشه به کار رفته در تحذیر خفی. وقتی این چنینه ممکنه کسی ادعا کنه از کجا ایاکم و عمل الصور، یعنی تحذیر شدید، یعنی بپرهیزید این عمل حرامه، شاید مکروه باشه. خب دقت کنید ببینید قرینه تو خود روایت بر حرمت پیدا میشه یا نه. یه نکته این بعض العازم دارن، اونم جلسه بعد مطرح کنیم، توضیح بدیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله حالا اینو بگیم بعد مطلبی هم احد الاعلام داره ببینیم چه هست. حسن ابن اسد الطفاوی خب خیلی خوب،
حسین ابن اسد الطفاوی داریم، حسین ابن راشد هم داریم.
خب حسین ابن راشد که مسلم غلط، اون بلا شبه غلط. نسبت حسن ابن اسد الطفاوی کار کنیم. حالا فعلا ببینید آیا روایتی در غیر از کتب عربه، دیگه جعبه جادویی دارید برای شما راحت پیدا کنید، ببینید در غیر از کتب عربه شخصی به نام حسن ابن اسد طفاوی یا طفاوی دارید که روایت نقل کرده باشه یا نه، یا حسین ابن اسد طفاوی بگیم تصحیف حسن ابن اسد طفاوی اینم پیدا میشه. اینا رو اقصا کنید، یکی فایده نداره، اینا رو استقصا بکنید، اینا رو جمع بندی بکنید تا ببینیم چی میشه. اگر قرائن بیارید بله ما این کار نمی کنیم. اگر با این جعبه های جادویی تحقیق کنید ببین نخرا چندین روایت داریم حسن ابن اسد طفاوی ولو در غیر کتب عربه گزارشگری شده باشه ازش، در حسین هم باشه احتمال تصدیق میره، ما میگیم اون حسن ابن اسد طفاوی، او رو کار بکنید روش ببینید. این نکته این که راجع به قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد گفتم مهمه ها، یعنی چون حالا غیر از خود حدیث اربع مهم مهمه، احادیث دیگه از اینا داریم، اگه بتونیم بازسازی کنیم با تجمیع القرائن وثاقت اینا رو اثبات کنیم خیلی نتیجه خوبی در روایات میتونیم بگیریم. حالا یکی یکی سیدنا بگو شما که الهاشمی و اولا. خب
برگشت آیت الله خویی از نظر اولش پیش شما
ثابته و شاهد علیه. بعضی از اعلام تلامزه ایشون از جمله مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی که از اقدم تلامزه آقای خویی، اجازه اجتهادی که به ایشون و مرحوم دکتر گرجی آقای خویی داده به خط خودش از اولین اجازات سطح مکاسب رو من خدمت مرحوم آقای فلسفی خوندم، از شاگردهای قوی آقای خویی بود. ایشون گفتن بله برای من ثابت این برگشت. علت حالا توضیح داره، علت برگشت همون اشکالاتی است که به نظریه ایشون وارد شده که آقا چطور میشه این مجموعه را ایشون قائل به اعتبارش باشه، فیهم رجال بسیار مزیف و ناجور استثناء نکرده تعاجه، چنین اشکالات جای خودش ما در همون بحث اصول حجیت خبر واحد اینا را آوردیم، مجموعه اون اشکال. بعضی از آقایونم که شخصیت رجالی هم کتاب هم دارن از شاگرده آقای خویان ادعا میکنن ما برگردوندیم آقای خویی را از این نظر دیگه. حالا بله من نمیدونم دیگه، حالا اگر خود ایشون گفته باشن که خب ثقه هستن حرفشون قبوله دیگه. بله
تعارض هم در توصیق هست نجاشی بعضی از سلسله روات کامل و زیارات را شدید و غلیظ رد کرده علیه لعنت و لاقین و الناس اجمعین، با این تعارض شدید.
بله بله اینا یه چیز گفتیم آمودیم درست. حالا بله نه چون ببینید وداع رو این احتمال هست، این درسته، ولی دافع این احتمال اینه که در عرف آداب و زیاره وداع رو زیارت نمیگه. توجه دارید؟ عیبی نداره وداع یه باب مختصری زیل اونه، ولی اون زیارت مقصوده، چون اصطلاح اصح و زیارات داره انصراف از این وداع داره. این احتمال هست واقعا احتمالش که نه 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 نه، حالا ماها میگیم زیارت وداع، استقصا کنید این کتب شیخ صدوق عبارت ها رو ببینید اینجوری هست یا نه، و الا اون اگر این بیانات نباشه اون نکته قویی است، یعنی که بگیم آقا زیارت الوداع وقت اینم اصح الزیارات بی بین الوداعات، آخه خیلی ببینید بگه من انبوه زیارات را آوردم، یعنی انبوه زیارات وداع مقصودمه، در کتاب و زیارات زیارات وداع را آوردم، انبوهشه در مقتل حسین آوردم، اونا این احتمالش به نظر من ضعیفه، با توجه به این که داره وداع در خود این بابم در نسخ من لا یحضر هیچ کدوم نداره زیارت الوداع، که اگه باز زیارت الوداع میداشت داره الوداع باب وداع، اگه زیارت الوداع میداشت باز یه حرف قابل گفتن بود، اصلا ربطی به حسن ابن راشد نداره. چرا به نظر ما اون ممکنه قرینیت داشته باشه، تسالون یوم القیامه، اگر کراهت باشه، کراهت خود در دنیا اجازه دادن دیگه، چرا سوال کنن در روز قیامت چرا انجام دادی؟ خب جوابش روشنه، چون مکروه بود، من جواز ترک جواز فعل داشتم انجام دادم، لذا آقای مظفری هم الان گفتم بله، اون ممکنه قرینه بر عرض کنم که تحذیر تحریمی باشه، یک نکته رو بعضی از اعلام گفتن، این رو من سماعاً از ایشون شنیدم، حالا چون فردا میخواییم مطرحش کنیم مهمه، بگردید ببینید تو نوشته‌ها که نوشته‌های ایشون در دسته، منم نه فرصت داشتم نه یادم نه به کسی بگم، که از اعلام قم مشهد بودن، یه تابستانی ما رفته بودیم دیدنشون، بعضی از آقایون مشهد هم بودن، یه کسی از ایشون پرسید یه فقره ای از حدیث اربعمئه رو، ایشون گفتن حدیث اربعمئه قرینه سیاق اختزام میکنه که ما هیچ فقره ایش رو حمل بر وجوب یا حرمت نکنیم، به خاطر چی؟ به خاطر که غالب این موارد یا حکم استحقابیه یا حکم کراهتیه، من شنیدم از ایشون مطلب رو، یاد داشتم کردم، بعد حالا فردا اشاره میکنیم که شاید قبول نداریم این مطلب رو، حالا ببینید تو نوشته های ایشون، مثلا آقای زنجانی دیگه، ببینید تو نوشته های ایشون این آمده یا نه، که دیگه بتونیم به شکل قوی انتصاب بدیم به ایشون، حتما فرمودن این مطلب رو، چون مهم هم است، یعنی اگر این ادعا رو داشته باشیم این 400 فقره اون فقراتیش هم که احتمال میره وجوبی یا تحریمی باشه به حکم این قرینه ای که ایشون گفتن و نمیدونم حالا الاحتمال بود یا قبول داشتن، همه این 400 فقره دیگه از استدلال بر وجوب و تحریم اون فقرات صالح خارج میشه. اینم مطلبی که حالا فردا اشاره میکنیم توضیح میدیم، ببینید توی نوشته های ایشون هم در دروس ایشون در مباحث ایشون آمده یا نیامده. خب چرا دیگه، ما قبول داریم، ولی تعارض با تصریف نجاشی با تصریف ابن قزائری میکنه ضعیف اون فی روایته، لذا او یک قرینه میشه. این که عرض کردیم نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی، اکثار بعضی میگن در اون نقل مهمه، که ببینیم این که بعضی از آقایون خیلی به طور مرتب میگن احمد ابن محمد ابن عیسی از فلانی اکثار روایت داره، به نظر ما اینجا اگر اکثارم قرینه باشه ما دلیل نمیدونیم، ولی قرینه میدونیم باید یه تمیز یادم بده، ما به تتبع رسیدیم مواردی احمد ابن محمد ابن عیسی از بعضی از ضعاف روایات آدابی نقل میکنه، استحبابی و کراهتی، ببینیم احمد ابن محمد ابن عیسی روایات احکام الزامیه از قاسم ابن یحیی نقل میکنه، وقتی میشه یک قرینه اکثار، قرائن دیگر هم بیاریم خود این مطلب هم میشه یک قرینه، بله نقل ابن ابی حمیر، اینا رو کنار هم بگذاریم، بگیم در مقام تعارض و تنافی تضعیف تنها ابن قزائری نمیتونه در مقابل این قرائن مقاومت کنه، لذا قائل به مساقت حسن ابن راشد بشیم و 200 خورده روایت از ایجاد قابل تسلیم میشه، یا قاسم ابن یحیی هم درستش کنیم که باز یک جمع 80-90 روایت دیگه هم از جمله حدیث اربعمه قابل اعتنا میشه. خب بسیار خب خب نگاه کنید، این ادعا که بالوضع دلالت میکنه بر تحذیر شدید، خب حالا نگاه کنید، مرحوم شهید ثانی نکته ای داره گاهی من عرض میگه، فقها عجم روایات رو به عقلی عجمی معنا میکنه، عجمه میکنه گاه. ببینید اگر بالوضع است ما باید از لغویین قریب به عصر نص برای معنا دال بیاریم، همون که در اصول گفتیم یه قائمه کتب لغت نسلی که به عصر نسته، از اونا قرینه ای بیاریم، عیبی نداره من پیدا نکردم، ما قرینه ای بیاریم برای که ایاکه به معنی تحذیر شدید است، یعنی احذرو که شدیدن به حیث لا احب و فعله اصلا، یا باید قرینه بیاریم از لغویین هم عصر نس و قریب به عصر نس، یا تبادر اعتراضی باشه ببینیم زیاد استعمال میشه، در استعمالات که انبوه موارد در تحذیر خفیف به کار میره، عیبی نداره، عیبی نداره. خب ما باید ببینیم که ما نمی کنیم همچین کاری در این زمان، چون این تحذیر را جواب نمیده. خب نمیدونم، حالا برسیم اونجا ببینیم کدوم یکی در مواقع خزبیه قرار بگیریم که کم قرار میگیریم ببینیم چی کار میکنیم، ولی ببینید اما نگاه کنید دیگه ما بله این یا که بالاخره یا باید من اللغه، شما این بیانتون اینه که مذاق الادب العربی یکتسی ذالک، مثل مذاق و شریعه مدرسه نجف استاد الاساتذه مرحوم آقای خوی، خب این مذاق رو باید برهانیش کنید، آقا ببینید در لغت اینجوریه، یه کلمه یا که اینه، آقا در این کاربرد فلانی صاحب ابن عباد لغویه، ابن فارس، دیگران ابن سکید عالم بزرگ لغوی سهه، این مطلب رو نسبت به این کلمه داره، میگه تحذیر شدیده، ما دستامونو میبالیم بالا کاملا این ظهور مثل صیغه نهی که ثابت کردیم اینجا میگیم قبول. بله نه دیگه، عمل و صبح یعنی ساخت صورت، یعنی کار صورت، مثلا این عمل و صبح عنوان عبادت، نه عنوان عبادت نداریم مطلق ایاکم و عمل صبح، بله ایاکم و عمل اطلاق شامل میشه چی؟ اطلاق داره روایت، میرسیم به اون حرفا که بعضی روایات رو حمل بر گفتن در عصر نسل بوده، بت‌پرستی بوده، لذا این که نه یا قبول داریم به خاطر بت‌پرستی بوده، این روایتی ظاهرش اطلاق داره، به اون حرفا میرسیم، چون هنوز باید ببینید از نظر اجتهادی ما این توائف روایات رو بررسی بکنیم، بعدن جمع بین اینا بکنیم، بعدن ببینیم نگاه ها چیه، یه توجیهاتی. حالا که نتیجه گرفتیم عمل الصبر فی الجمله حرامه، و این فی الجمله یعنی چی؟ تعلیلاتی که گفتن، حرفایی که زدن، اینا رو کم کم برسیم، یعنی هنوز اونجا نرسیم، عموم نداره.
این در صورت است که ما بدانیم قرینه بوده است، اما اگر فرض کنیم که قرینه نبوده و متکلم کلام رو مخاطب بدون مسلح حذف کرده متعلق،
بله ببینید اون بحث رو ببینید حتما، چون اون بحث چالش برانگیزی هم بود، اون یکی دو جلسه بحث رو ببینید، ما توضیح دادیم، ما اولا اینجا اولا کجا میدونیم احراز کنیم هیچ قرینه ای نبوده است، خب با اصل عدم القرینه بگیم قرینه ای نبوده است، خود این
مولا حکیمه،
مولا هم حکیمه،
پس منظور مقصود اون نهی از جمیعه.
خب این تنها دلیلیست که آقایون میگن. ما نقاشش کردیم ببینیم، مناقشه کردیم. بله اصول نه اینجا بقیه اشاره کردیم، گفتیم اون مبنا رو گفتیم. حالا عرض کردم دیگه دوستان اینا رو بیارن یا حداقل یک گزارشگری از اصول بکنن، بگن فلان مثلا جلسات این بحثا مطرح شده.
یا باید بفرمایید محال است مولانا چنین
کلام؟ نه به استحاله نیست. نه
ممکن است بدون قرینه این کلام؟
نه حالا مشی کردیم اونجا دیگه، ببینید حرفا رو ببینید، حرفیم از آقای صدر نقل کردیم، بعدها تدارک کردیم در چند جلسه بعد مطلبی از امام بعضی آقایون گفتن آوردیم توضیح دادیم دیگه اونجا. اونا رو مراجعه کنید باز اگر نکته‌ای بودیست. سلام علیکم، احوال شما؟ خواهش
میکنم. سفت را یه پیش مطالعه یه بسید اصول شما چه که
داشت؟ یک میکراتی رو ارز خواهم